أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن از نظر وجودی هرچه وجود تنزل بیشتری پیدا میکنه، آمیختگیش با عدم بیشتر میشه. و از نظر ادراک و شناخت وجود، مدرک ها دو دسته هستند. یه مدرک هایی هستند قوی، قوای ادراکی قوی هستند. اونها در ادراکشون رابطه مستقیم دارن با اون مدرک، یعنی هرچه مدرک قوی تر، ادراک اونها هم قوی تر. اونا ولی اگر قوه مدرکه ضعیفی باشه، رابطه او در مقام ادراک با اون مدرک از نظر مرتبه وجودی رابطه معکوسه. یعنی هرچه اون وجود ضعیفتره، ادراک این راحتتره و قویتره و اشده، و هرچه وجود قویتره، ادراک این ضعیفتر خواهد بود، به خاطر اینکه مقهور اون وجود میشه، وجود محیط به اون میشه، در حالی که در ادراک ما احاطه مدرک میخواهیم. باید مدرک احاطه پیدا کنه بر مدرک. اگر جوری باشه که قوه ضعیفی است، محاط و مقهور خود اون مدرکش میشه و قهرن یا مدرک بر اون مخفی میشه یا ادراکش ادراک ضعیفی میشه. این همون است که گفته میشه علت معلول رو علی ما هو علیه درک میکنه، چون علت وجودی است اقوا و محیط بر معلول. چون قبلا گفتیم رابطه علت و معلول رابطه نردبانی نیست، نردبانی که پله‌هاش کوچکتر بشه هی، یا مثلا رابطه هرمی نیست که بگیم هرم هستی. اینطوری نیست که بگیم وجود واجب یک خط بی نهایته، از این طرف دو طرف بی نهایت، ولی وجود صادر اول یک خطه که محدوده. اینطوری نیست، بلکه اگر وجود خدای متعال بی نهایته، گفتیم چجوریه؟ مثل این میمونه که یک کره‌ای باشه، مرکزش اینجا، هر جا شما میخوای بگو، هر جا مرکزش بگی هست، چون اون بی نهایته. مرکزش هر نقطه‌ای که شما فرض کنید میشه، و از همه طرف وجودش چیه؟ بی نهایت. و چون از همه طرف وجودش بی نهایته، پس هر معلولی که داره، معلول گفتیم این میشه، مثلا هر چی هم قوی باشه میشه این. یعنی یک وجود محدود در یک وجود چی؟ نامحدود. و معنای داخل فی الاشیا هم همینه. اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید که خدای متعال داخل در اشیاء، اولا این صفت ذات، صفت فعل نیست، خود ذات خدا داخل در تمام اشیاء. و معنای دخولم اینه که او یک چیزه، خود خداست. اینام یه چیزهایی هستن غیر خدا، ولی در تمام هستی اونها خدا هم چیه؟ حضور داره. بیان که هستی خدا هستی اونا بشه و هستی اونا هستی خدا بشه. گفتیم برای اینکه این مسئله روشن بشه برای ما، مسئله رابطه روح و بدن نشانه خوبیه، هرگز به این نحو نیست، ولی در یه جهت همیشه گفتن تشبیه مقرب از یک جهت و از جهات دیگه مبعده. این مسئله مطرحه در بحث علم النفس، آیا روح در بدنه یا بدن در روحه؟ فلاسفه میگن بدن در روحه. معصوم علیه السلام هم میگه بدن در روحه، یعنی روح وسیع‌تر از بدنه. دلیلش همون انتباه کبیر در صغیره است که خوندید برای تجرد نفس. شما وقتی وای میسید یه جایی و یه مجموعه فضایی رو با یک نگاه میکنید، اونجا با تمام اون بزرگیش رو شما میبینید. در بحث وجود ذهنی هم به فرمایش استاد شهید رضوان الله تعالی علیه، انسان ابتدا فکر میکنه که خارج رو میبینه، بعدن که میاد تو فلسفه و توجه بهش میدن میفهمه نه آقا، صورتی از خارج پیش خودش حاضره، اونو داره میبینه. شاهدش هم اینه که خیلی وقتا اشتباهه. این رنگای سبز و قرمز و اینا که گفتیم معلوم نیست رنگاش باشه، ولی شما که میبینی، شما که سبز و قرمز میبینی. یا اون وقتی که رابطه قطع میشه، اصلا کل اون صحنه نابود میشه، ولی ادراک شما نابود نمیشه. اگه ادراک شما عبارت بود از همون ارتباط مستقیم با اون چیز که خود اونو میدیدید اونطوری که انسان ابتدا فکر میکنه، خب تا اون از بین رفت بعد ادراکم از بین بره. در حالی که اون صحنه هایی که شما دیدید و بعد از بین رفته، علم شما از بین نرفت. خب پس اون منظره به اون بزرگی را شما میبینید. این منظره به این بزرگی کجاست که میبینید؟ گفتیم تو خارجش که نیست. اونی که شما میبینید اون خارجش نیست. اونی که شما میبینید یه صورتیست بزرگم هست. و گفتن حضرت علامه اینو هم در بدایه داره، هم در نهایه، هم در اصول فلسفه، این که بیای بگی ما حل کرده علم امروز رو نمیدونم تصویر کوچکی میفته تو شبکیه و بعدم تبدیل به رمز میشه و بعد میره تو مغز و بعدنم انسان با یه تجزیه و تحلیل هایی اینو بزرگ میکنه، ایشون فرمودن درسته همه اینا، ولی همه اینا ادراک نیست. این همه اینا ادراک نیست، سالبه کلیه است. یعنی هیچ کدوم از اینا ادراک نیست. چون ادراک چیزیست که شما ازش خبر دارید، در حالی که از اینا هیچ خبری ندارید. اصلا چه خبر دارید که تو مغز ما سلولایی هست و یک سلسله ای از پشت چشم ما مثل این موی زنها که قدیما میبافتن از اونجا وصل تا مغز؟ کجا اینا رو میدونی؟ علم اینا رو میگه، شما ازش خبر نداری، در حالی که از علمت خبر داری. پس اونی رو که شما ازش خبر داری که علم شماست، اینا نیست. اینا چیزاییست که شما ازش اطلاع نداری، مگر بری معلوماتش رو در فیزیولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک و اونجاها بحث بکنی و به درس بیاری. و حالا بازم همه اینا میشه تجربی و غیر یقینی، در حالی که علم شما وجدانیه، جای شبهه. خب پس بنابراین چی رو میخواستیم بگیم؟ روح بزرگتر از بدنه، ولی روح داخل در بدنه. هر جای که بدن هست روح هم هست، ممزوجم نیست. مثل گوشت و نخودی نیست که شما تو آب گوش میکوبی به هم قاطی میشه، مثل شکری نیست که میریزی تو آب با هم ممزوج میشه، نه این به اون قاطی میشه نه اون به این قاطی میشه. البته یه چیز گفتیم فارق اساسی اینه که شما اگه یه سوزن به این دستتون فرو بره، روح دادش در میاد. مثلا این فارق اساسی است بین خدا و موجودات. یعنی خدا از تأثیر موجودات متأثر نمیشه. اینجا یه رابطه خاصی است بین این دو چیزی که یکیشون در دیگری است، که این رابطه موجب میشه که اون میشه روح این بدن و این بدن میشه بدن اون روح. اون رابطه اونجا نیست.
نه. یک بخش از مغزش از کار میفته، هر هرچی هم با سوزن با هرچی که بزنی اصلا خبرم نمیشه، در حالی که روحش هست.
بله بله، اینا رو که فرموده حضرت علامه، فرموده که شما وقتی میخوای ببینی ولو چشم نمیبینه، ولی چشم وسیله دیدن هست. این مثل عینک، ولو عینک نمیبینه، این خیلی روشنه، ولی بنده که چشمم ضعیفه حتما عینکه رو لازم داره. شمام که روحت ضعیفه نمیتونی جز با چشم ببینی، چشم رو لازم داری. البته اون کسی که روحش قویه بی چشمم میبینه، کورم که باشه میبینه، چشماشم که هم بذاره میبینه. اونجاییم که چشمای چشم داران نمیبینه، اون میبینه پشت دیوار، پشت دیوارم میبینه، اون طرف دنیا رو میبینه. بالاخره حالا محل شاهد چی بود؟ محل شاهد این بود که برای علم احاطه میخواییم. عالم باید محیط بشه به معلوم. خب در مورد علت احاطه هست، برای اینکه همه جای معلول علت حضور داره، چون رابطه علت اون وجود لایتناهاست با این وجود محدود. اگه اون وجود لایتناهاست، معناش این نیست که به این مرز این وجود که رسید دیگه وای میسه و از اینجا دیگه نیست. اگه این شد میشه وجود محدود. اگه اون وجود لایتناهاست، یعنی درون هر سنگ و هر آب و هر دریا و خورشید و ماه و هر وجودی هست، اما بدون اینکه او بشه این، اینو ما نمیگیم، و بدون اینکه این بشه او، اون وجود خودش رو داره و همه بقیه هم هر کدوم وجود خودشون رو دارن. ولی او به دلیل احاطه‌ای که داره، یعنی همه وجود او رو داره، توش هست، بیرونش هم هست، همه جا هست، خب علم داره، علم کامل داره، علمی که فوق اون علم تصور نمیشه. ولی از این طرف این موجود، ولو بزرگترین موجود ممکنه، قویترین موجود ممکنه، ولی بالاخره محدود، و او یک وجود نامحدوده. پس این اگر او رو ادراک میکنه، گفتیم مثالش مثل اینه که یک کسی رفته تو غار، سرشو گذاشته سینه یک سنگ غار، میگه من کوهو دارم میبینم. کوهو چقدر میبینی؟ به همین مقداری که شعاع چشمش اجازه. کوه بابا خیلی بزرگتره، بر تمام وجود او محیطه، ریشه هایی داره که شاید از اون قسمتی که برجسته است و بیرونه خیلی هم بزرگتر باشه، ولی از همه اونا چیه؟ او محجوبه، حجاب او رو گرفته به خاطر محدودیت وجود خودش. حالا بالاخره میفرمایند که اگر قوای ادراکی، بحثی که امروز میخوان بفرمان اینه، اگر قوای ادراکی ضعیف نبود، یعنی قدرت درک رو هرچی دل ما میخواست داشت، هرچی اون مدرک میخواد برای درک این داشت و کم بود نداشت، وجود اقوا را به خوبی و بهتر از وجودهای ضعیف درک میکرد. اگه ضعیف نبود، ولیکن و شکی نیست که خداوند متعال اول وجودات، بلکه ما لا یتصور اقوا من هست. این دو تاستا، اول وجودات فکر متکلمیه، فکر متکلمی میگه خدا خالق عالمه، از خود عالم بزرگتره، همین که بزرگترم باشه کافیه ها، چون علت باید اقوای از معلول باشه. اما فکر فلسفی که فکری است نشأت گرفته از فکر معصوم، میگه نه، خدای متعال وجود لایتناهاست. لایتناها یعنی لا حد له، یعنی همون سبحان الله، یعنی منزه هست از هر نقصی. خب نقص بزرگتر از این که وجودش یه جایی تموم بشه دیگه بعد از اون نباشه. اگر اطلاق سبحان الله محکمه، پس خدای متعال وجود نامحدوده، پس هم به صریح قرآن هم به صریح روایات، لا یحده حد زیاده تو روایات، شاید در حد تواتر باشه. پس بنابراین اون میشه وجود نامحدود. وجود نامحدود یعنی همین، یعنی لا یتصور اقوامه، دیگه از اون قوی تر تصور نداره، دیگه ورای نامحدود چیزی نیست. پس این که ما او را درک نمی کنیم راهی جز ضعف قوه ادراکی ما نداره. بفرمایش جناب، بفرم. به علم حصولی. خب بله، خدا هست، یه علم حصولی داره حکایت میکنه از اینکه خدا هست، مثل آب هست. البته میشه علم حضوری هم باشه ها. نه آقا، علم حصولی، علم به واقع به واسطه یه صورت. بله. بله. درسته، درسته. ما میگیم دیدن حسه، حسم خطا میکنه، شما خیلی چیزها رو میبینی واقعیت نداره، درسته. اما دیدن ما نگفتیم، گفتیم علم حصولی. علم حصولی اهم از دیدنه. دیدن یه نوع علم حصولیه. ما اگه گفتیم ما علم حصولی داریم، میشه علم عقلی داشته باشیم به خاطر برهان وجودی که هاشم محمد حسین اصفهانی اقامه میکنه، به ما میگه که پس خدا وجود داره به علم حصولی و علم عقلی، نه حسی و خیالی. نه درسته، منتها راه داره. این حرف هاشم محمد حسین همینه، هیچی هم غلط نیست، خیلی هم متقنه و ما شدیداً از این حرف دفاع میکنیم و در جای خودش اشکالاتی که بر این استدلال شده پاسخ دادیم و پاسخ هم بازم حاضریم بدیم. خب بله، ما که نمیگیم علم حضوری منکریم، ما میخواستیم بگیم لازم نیست علم حضوری، بله ما میگیم هم علم حصولی هم علم چی؟ حضوری. حالا چرا میرسیم؟ همین هنه ادامه داره فعلا. خب چون باید خب شکی نیست که خب پس ما این که او را ادراک نمی کنیم جز ضعف قوه ادراکی ما ندارد، یعنی ما چون ضعف داریم و اگر و این نقص ماست نه نقص او که او در نهایت شدت ظهور و اقرب به ما از حبل الورید است یعنی هم خیلی روشنه هم دورم نیست. حالا ممکنه یه چیزی خیلی روشن باشه ولی نزدیک من نیست. چلچراغ های حرم مطهر امام هشتم الان هم خیلی روشنه ولی این معناش نیست که حالا اون مورچه تو سوراخ خونش توی قم روشنه، تاریک، چون دوره. ولی خدای متعال همه جا هست و از رگ گردن آدم به خود آدم چیه؟ نزدیکتر. چون رگ گردن امر مادیه، خدا اون امر چیه؟ مجرده. و خود من اون روحیست که رابطهش با خدا رابطه مجرد با مجرده، نه رابطه مادی با مجرد. بالاخره نقص ماست نه نقص او. پس بنابراین بله، این بله جواب جناب آقای غفاری. اگر نیروی ادراکی ما قوی می بود از او غافل نمی شدیم و او را همواره می دیدیم. یعنی ماها محجوبیم، ما به همین چیزهایی که دم دستمونو و سرمونو گرم کرده، چون میدونید که ما وقتی داریم فکر میکنیم تو یه چیزی چشمونم دیگه نمیبینه. همونطوری که بچه وقتی داره فیلم تلویزیونی رو تماشا میکنه دیگه گوشش چیه؟ نمیشنه. یعنی قوه ادراکی ما به خاطر محدودیت یه جا که صرف شد دیگه از جاهای دیگه میمونه. اما اون کسی که اینطوری نیست، یعنی قوه ادراکیش ضعیف نیست، او هیچگاه غافل نمیشه، غافل نمیشه و او را همواره میدیدیم. گرچه این مال آقای غفاری، اون مقدمه بود برای این جمله، گرچه هیچ کس او را چونان که هست نمی تواند درک کند. ولا یحیطون بهی علما. به خاطر چی؟ به خاطر همون گفتیم آدم توی غار و کوه، که خیلی با این فرق داره. این یه مثالی است که با ممثل خیلی فرق داره، چون ممثل وجود لا یتناهاست و نسبت ما به اون وجود لایتناها از نسبت اون آدم تو غار با کو خیلی کمتره. اگه اون یک میلیونیومه، ما یک بی‌نهایتم او هستیم، یعنی مایل به صفر. اینه که میگه همه هیچن در مقابل او. به این معنا درسته اگه امام رضوان الله تعالی و حرفاشون رو نقل میکنن، این معنا که بله آقا، وقتی ما رو در مقابل خدا بذاریم ما صفریم، ما هیچیم و هرچه هست او. درسته، کاملا همینه. چون نسبت متناهی با لایتناها به قول ریاضیدان ها مایل به چیه؟ به صفر. یعنی گویا هیچی، گویا هیچی. بله، ولی فطرت هم فرموده وقت خواب من دستا. دستا یعنی چه؟ زنده به گور کرده، یعنی اون فطرت را اینقدر آلودگی ها گرفتتش که دیگه آینه فطرت زنگار گرفته به نحوی که اون وجود در این فطرت تجلی نمیکن. تجلیش در او با تجلیش در این سنگ و گل فرق نمیکن. یعنی اگه تجلی میکنه، تجلی ادراکی نیست که شما او رو درک بکنی اونطوری که یک انسان میتونه درک بکنه. چرا؟ یه نوع درک هست که همه دارن، اون جمادم داره، همون که تسبیح میکنه، بله اون همیشه هست. ولو بعد از تدسیس هم خب بفرمایید. نه میگیم به مقدار احاطه علم پیدا میکنه، میگیم علم بدون احاطه اصلا امکان نداره، اینو می نویسیم امضام میکنیم. خب نمیشه، این مثل اینه که سرتون رو وقتی میذارید به کوه یا میزنید به کوه و میشکنه، اگه کسی بگه سرشو فلانی زده به کوه غلطه. علم حضوری دارید بکن؟ خب اینا دیگه بحث های معرفت شناسیه، باید پنجشنبه ها بیاید با هم بحث کنیم، خارج از محدود است. البته آخوندم اینجا در حقیقت به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامز الله، آخوند در یک از کتاباش میفرماید همه اسفار در الهیات. الهیات البته دو بخش داره، بخش بالمعنی العام و بخش بالمعنی الاخص، ولی چون یک حکیم مسلمان الهیات بالمعنی العام رو فقط برای الهیات بالمعنی الاخص میخواد، هر جا هم تو خود الهیات بالمعنی العام راهی پیدا میکنه گریز میزنه به الهیات بالمعنی الاخص. بابا هنوز اول اسفاریم، هنوز فصل هفتم از منهج اول کاریم، ولی میبینیم مرحوم آخوند وارد میشه در شناخت خدا و این مسئله وجود شناسی رو به معرفت الله گره میزنه. ولو لم تکن المدارک ضعیفتن قاصره قاصرتن ان ادراک الاشیاء علی ماهی علیه یا علیها، اگر مدارک یعنی مدرکه ها یعنی قوای مدرکه ضعیف و قاصر نبودن از ادراک اشیاء اونطور که هستند، هر آینه سزاوار بود که اونچه وجودش اکمل و اقوا هست، این اسم یکونو چجور باشه؟ یکون ما وجوده اکمل و اقوا، خبر یکونو اینه ظهوره علی القوة المدرکته و حضوره لدیها اتم و اجلا. این ظهوره مبتداست، اتم و اجلا خبرش، جمله خبر چی؟ اون یکونو. لازم بود که اونی که وجودش اکمل و اقوا هست چنین باشد که ظهورش بر قوه مدرکه و حضورش لدیها پیش قوه مدرکه. این مال ما که لدیه هم بود غلطه، اون چاپ اول لدیهاست، مال شما رو نمیدونم چجور. خب ولما ما کان واجب الوجود، از جنس فضیلت وجود، برتری وجود، در اعلای انها فضیلت وجوده. فضیلت یعنی برتری، یعنی همون قوت و شدت. و در درخشندگی نور، فی قصی المراتب، قصی هم مؤنث اقصاص، در بالاترین درجه مراتب درخشندگی است. خب یجب ان یکون وجوده اظهر الاشیاء عندنا، لازم بود که وجودش ظاهرترین چیزها پیش ما باشه، همونطوری که امام حسین علیه السلام همینطور میگه. او میفرماید ایکون لغیر کم من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، اصلا چیزی ظهوری به اندازه ظهور تو داره تا او بشه آیت تو و او برای ما تو رو اظهار کنه. امیت عین لا تراک علیها رقیبا، بله، ولی و حیث و نجد الامر علی خلاف ذلک، ولی ما که میبینیم اینطور نیست، ما که میبینیم به همین دنیا بیشتر میبینیم، این کتابا رو بیشتر میبینیم و این خونه و فرش و ماشین و اینا رو میبینیم، همون اخلد الی الارض، بله. و خیلی واقعا چون خدا حفظ کنه جناب استاد آقای حسنزاده دامز الله میفرمود اون که توی پله رفته بالا اگه بلغزه همون یه پله بخوره زمین، یه ذره سر کاسه زانوش زخم میشه. ولی اونی که 100 تا پله رفته بالا اگه بلغزه از اون بالا بیفته همون وقت به درک واصل میشه، میشه همون آیه‌ای که علم تر الی آتیناه آیاتنا فنسلخ منها، بعد میفرمان فمثله کمثل الکعب. بالاخره و حیث نجد الامر علا خلاف ذلک، وقتی میبینیم اینطوری نیست، علمنا ان ذلک لیس من جهته، ما میفهمیم که این مخفی بودن نه به خاطر این است که او پوشیده است، از ناحیه او نیست. از هو فی غایت العظمت و الاحاطت و السطوع و الجلاء و البلوغ و الکبریا، زیرا او که در نهایت عظمت و احاطه است همه جای ما رو گرفته و ما نمیبینیم، مثل ماهی که تو آب و احساس نمیکنه وجود آب رو، و درخشندگی و روشنی و رسائی و کبریا و عظمت. لکن پس اگه اون نیست بلکه به خاطر ضعف عقول ماست و فرو رفتن اوست در ماده، که همونی که قرآن ازش تعبیر میکنه اخلاد الالحظ، و ملابست حل اعدامه و ظلمات، این که خودش پوشش اعدامو داره، یعنی وجود ضعیفه، هرچی وجود ضعیفتر باشه پوشش عدمیش چیه؟ گفتیم بیشتره. خودش با این عدمها و ظلمتها پوشیده شده، به خاطر همینها تعتاس و ولیکن لضعف عقولنا و انقماسها فی الماده و ملابست حل اعدام و ظلمات تعتاس، و این تعتاس متعلق اون لضعف است. تعتاس یعنی تمتن، او یعنی عقول ما امتناع داره از ادراک وجود واجب تعالی. بله؟ تتأثر و چی؟ مال شما داره؟ نه اون که غلطه، اون که نسخه ای که اصلشه همینه، تتأثر ان ادراکه، اون چاپه مال شما چیه؟ میدم عبارت، نه مال شما نه، بله تعتاسو، این چاپ ایران چیه؟ دان تعتاسو، بله اون شدرسنا کرده، اون ظاهرا البته سری هم داره که این شدرسنا رو کرده. از نظر عرب تعت اعتاس رو میگه اعتاس الامر یعنی سعوبه، اعتاستل مسئلتو علیه صعوبت فهمها، اعتاس رو به اون قوه مدرکه نسبت نمیدن، به مدرک نسبت نمیدن. یعنی فاعل اعتاس در عرب همیشه اون مطلبه، و این علیک اعتاس تأثیر العدم مز سل بغرن من که من سل انکه من سل به نعم، اگر بر تو عویسه شد، اعتاس یعنی مشکل شد، سخت شد تأثیر عدم، یعنی تأثیر عدم رو دیدی نمیتونی بفهمی، وقت من یه مثال میزنم با اون مثال بفهم، اینکه شاخ نداری با اینکه پول نداری با هم فرق داره. بالاخره حالا منظور اینه فاعل اعتاسه در عرب چیه؟ مطلبه، یعنی معلومه، نه عالم، نه قوه عالمه. قوه عالمه رو فاعل اعتیاس قرار نمیدن، بلکه مجرور به علا، میگیم اعتاس الامرو علا عقلهی علیه برو. اون تو آخوند اینطوری به کار نبرده، آخوند اومده تعتاسر و فاعلش رو عقول قرار داده، یعنی قوه مدرکه قرار داده. لذا اون آقا که در لبنان میخواسته اینو بخونه و به حساب نظارت میکرد، این عبارت درست نیست، تعتاسری که فاعلش عقول باشن، بعد امور باشه، بعد همون وجود خدا باشه. لذا اومده درستش کرده، ولی این درست بدتر شده. اونطوری که او درست کرده درست نیست، ولی اون توضیحش حالا وقتش حالا نیست. پس بنابراین، ولی ما تعتاصر به معنی تمتنه او میگیریم، چون لازمه اونها، لازمه اون اعتیاز امتناعه. تفسیر به لازم میکنیم و مشکل حل میشه. ولیکن به خاطر اینکه عقول ما ضعیفن و فرو رفتن در ماده و پوشیدن به اعدام و ظلمات، تمتن او امتناع دارن از اینکه خدا رو درک بکنن. یعنی امتناع ذاتی یعنی قصور دارن، یعنی نمیتونن، نه اینکه با اختیار خودشون نمیخوان خدا رو درک کنن، نه خیر، دیگه این ظرفیت درک خدا براش نمونده، وقت خواب من دستاها شده. ولا تتمکن ان تعقله، دیگه نمیتونه خدا رو درک بکنه، علا ما هو و علیه فی الوجود اونطور که هست. فان افراط کماله یبهر حال ضعفها، برای اینکه شدت کمال وجود خدای متعال مقهور میکنه این عقول ما را، به خاطر اینکه عقول ما ضعیفه و لا عقل امیرالمومنین رو مقهور نمیکنه. و بعدها ام منبع الوجود و معدن نور و ظهور مبتدا من قبل سنخ ذاتها لا من قبلهی، اینکه عقول ما دور است از خدای متعال که منبع وجود و معدن نور و ظهوره، این دوری از ناحیه سنخ ذاتشه، نحوه ذاتشه. این همونه که گفت که این عجبتر که من از وی دورم، دوست نزدیکتر از من به من است. یعنی خودش عجیبه که یک موجودی به انسان از خودش نزدیکتر باشه، ولی وین عجبتر که او با این شدت نزدیکی من از او دورم. این من از او دورم همینه، ما به خاطر این سنخ ذاتمون دوریم. لا من قبله، فانه لعظمته و سعت رحمته و شدت نوره نافذ و عدم تناهیه اقرب الینا من کل الاشیا، او به ما از همه چیزای دیگه که حواس ما رو پرت کرده و ما رو به خودش جلب کرده او نزدیکتره. کما اشار، همطور که خودش فرمود، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یا فرمود و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. فثبت ان بطونه من جهت ظهوره، پس معلوم شد که اگر او باطن است برای ما از جهت شدت ظهورشه، به خاطر اون شدت ما رو مقهور میکنه به خاطر ضعفمون و ما او رو درک نمیکنیم. این است که جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو از اقبال سید ابن طاووس این دعا رو نقل کردن: یا باطنن فی ظهوره، که شب قدر خونده میشه، و یا ظاهرن فی بطونه، یا این روایت یه دعا که یا من خفی لفرت ظهوره، یا من احتجب به شعاع نورهی ان نواظر خلقه، یعنی با خود نورش در حجاب قرار داده خودش، یعنی خود نورش حجاب شده برای اینکه چشمها او رو ببینه. فکلما کان المدرک و اصح ادراکن و ان الملابس الحسیت و القواش المادیت ابعد درجتن، هر وقت مدرک درست تر باشه ادراکش و از پیرایه های حسی و تیرگی های مادی دورتر باشه درجهش، ظهور انوار حق تعالی بر او و تجلیات جمال و جلال خدای متعال برای او اشد و اکثر خواهد بود، ولی و مع ذلک لا یعرفه حق المعرفه، در این حال فقط او خودشه که میدونه خودش کیست و چیست و هیچ کس نمیتونه او رو درک بکنه اونطوری که حق شناخته شه. بله؟ حق اول این خدای متعال، حق یعنی اون موجود ثابتی که اولین موجوده. این تعبیر حق اول تعبیری است که بیشتر شیخ میکنه از خدای متعال. شیخ وقتی میخواد از خدای متعال تعبیر کنه به الاول تعبیر میکنه، خب هو الاول. حقم که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. کی حق تر از خدای متعال؟ ولا یدرکه اتقل ادراک. چرا؟ لتناه القوا والمدارک و عدم تناهی فی الوجود و النوریه. برای اینکه قوا و نیروهای ادراکی، مدارک باز یعنی مدرکات، یعنی نیروهای ادراکی متناهیان و او بی نهایت است در وجود و نوریت. لذا و انت الوجوه للحی القیوم. السلام علیکم و رحمت.